شب مانگه نایی. امشب تا برهم زانه یکم نغمه ها در گوشم جا گویی بسته به هم این دل و غم همچو تار و دودم پروا از که تونی از چه تونی بارم برگوشم کن بارم برگوشم
کن. اگر سر به سر تن به کشتن دهی اگر سر به سر تن به کشتن دهی به از آن که میهن به از آن که میهن به دشمن دهی.
من یه خاکم که زخمی جنگ ایستاده با این که مجروحه.
من یه خاکم که خنده یه ساله
جنگ نه
جنگ نه
تو دفاع ولی کوهه.
از شمالم قنوت در مهران
تا جنوبم سماع مولاناست.
دشت تا دشت پشت من لشکر کوه تا کوه پرچمم بالاست. من صدای خروش کارونم
ایستاده
مردمم سر به زیر در تاریخ
مردمم سر بلند در دوران.
منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو.
منو بشناس که آرامش در
سختی به قدرت تختی
شور شیرین عشق با فرما کشور قوم و مذهب آیین
سرزمین همیشه ی آزاد
خوک آرامش خریب جفان
وسط مرزهای توفانی
سرفدای وجب وجب این خاک
پایان گنبد خراسانی.
من بشناس که جنگ نگفتم با تو.
منو بشناس که آرامش در
منو بشناس به لبخند زیبای تو.
باشه در مهران، تا جنوبم سماع مولانا، دشت تا دشت پشت من لشگر، کوه تا کوه پرچمم بالاست.
من صدای خروش کارونم،
ایستاده به وسط سبلان، مردمم سر به زیر در تاریخ، مردمم سر بلند در دوران. منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش در توفانم،
منو بشناس به لبخند به زیبای سو، منو بشناس
را پر پرواز از توست، به دماوند تو سوگند که گر بکشایند بندم از بند، ببینند که آواز از توست.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
چهل سردار، سردار
پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد، ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه‌های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطر ما نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت شیر صحرا بر اساس زندگی شهید حسن آبشناسان.
این منم، نوزادی که در بدو تولدش به پیکار جنگ رفت. بهار 1315 برای مادرم همچون زمستان سرد و سخت بود. نوزاد بیمارش روز به روز بیشتر تحلیل می رفت و انتظاری به بهبودی عفونت نبود. کودکی بیمار و بینام، تا اینکه شبی مادرم در رؤیا دید که آقایی دست بر شکم من می کشد و می گوید نگران نباش، خوب می شود. و من خوب شدم. این خواب و این علاج در سال روز شهادت امام حسن علیه السلام رخ داد و تقدیر نام حسن را برای من انتخاب کرد تا با شهرت آبشناسان ادامه دهنده راه ائمه اطهار علیهم السلام باشم. روزهای کودکی و نوجوانی همچون برق و باد گذشت و من از شرکت در کنکور ریاضی بازماندم. پس به دنبال راهی رفتم که برایم نوشته شده بود. وارد دانشکده ی افسری شدم و به خاطر ارتش با عشق زندگیم روبرو شدم. ورود به دانشگاه افسری نیازمند ضمانت‌نامه‌ای معتبر بود که پدرزن آینده‌ام که از قضا فامیلمان هم بود برایم امضا کرد و با آن امضا قلب من برای همیشه در خانه سرهنگ زنده نام اسیر شد و این گونه گیتی مونس و همدم 23 سال از عمرم شد. یادگار روزهای عاشقی ما نامه‌های روزهای چهارشنبه و گردنبندی ساده بود.
گیتی زندنام، همسر شهید.
وقتی حضور پیدا کرد و شروع کرد به صحبت کردن که هم میشم، خیلی کم صحبت بود، اون سوالاتی که پدرم از ایشون کرد متوجه شد که این انسان میتونه یک افسر خیلی خوب بشه و یک خدمتگزار خوب بشه برای مملکت.
احساس میکرد که این آدم خیلی متکی به نفس خودشه.
امین آبشناسان، فرزند شهید.
خیلی با قدرته، خیلی توی دارایی خصوصیات خیلی مردونه خاصیه.
ضمانت ایشونو قبول کردن و ایشون وارد دانشکده افسری شدن. شبی که سال سوم رو تموم کرده بودن، صدفان دوم شدن، اومدن گفتن که خب من میخوام هدیه این صدفان دومیم رو شیرنی بدم بهتون. پدرم هم که کلن اصلا اعتقاد خوبی دیگه بهش پیدا کرده بود، چون پدرم خیلی سختگیر و خیلی متعهد بود، به این آسونی هر کس رو نه تو خونه را میداد نه جوابی بهش میداد، که بعد دیگه تبدیل به این شد که خواستگاری انجام بشه.
دوران نامزدی ما بیشتر از شیرینی رنگ انتظار به خود دید. من در شیراز و گیتی در تهران. قرار بود تا جور شدن اسباب مجلس عروسی صبر کنیم، ولی برای قلب‌های عاشق فراق یار از همه چیز سخت‌تر است. پس برخلاف رسم مرسوم قید مراسم عروسی را زدیم و با یک عقد ساده خانه پر از عشقمان را بنا کردیم. من حسن آبشناسان ارتش را از دریچه عشق کشف کردم. ورزش.
ورزش.
من شیر صحرا هستم، همچون باد می دوم، همچون خورشید سوزنده هستم، همچون آب روان هستم. من از سکون فراری و عاشق سکوت کوهستان هستم. گردن من جولانگاه مدال‌های رنگارنگی بود که برای هر کدامش هزاران قطره عرق ریختم. من یک رنجر هستم و رنجر بودن یعنی قهرمان بودن و قهرمان بودن یعنی همیشه در میدانهای ورزشی آماده بودن. والیبال، بسکتبال، شنا، سوارکاری، چتربازی، جودو، کاراته، تمام سالهای عمر من به ورزش گذشت. حتی اولین پست من در ارتش افسر ورزشی بود و بعدها مأمور آموزش رنجرهای جوان و تکاوران ارتش شدم. انقلاب و جنگ.
انقلاب و جنگ.
تانک، اسلحه، خونهای دلم شده بر آسفالت خیابان، اینها تصاویر بهمن ماه 1357 بود. برای تقدیم استعفا نامه ام راهی ارتش شدم، چرا که قلبم در جبهه انقلاب بود و به عنوان یک سرهنگ ارتش شاهنشاهی دستم بر ماشه اسلحه نمی رفت. اما خدا خداست و دستی که قرار بود استعفانامه خود را تقدیم کند با یک قده بزرگ کوتاه شد و به خواست خدا در روزهای اوج تقابل مردم و ارتش من در بیمارستان بستری بودم.
زمان انقلاب آبشناسان موقع فرمانده کمیته تکابر بود دیگه، درست روزی که خب خیلی حکومت نظامی شدید بود، همون شبی که امام گفته بودن که حکومت نظامی باشه همه بریزن تو خیابون. که همون باعث شد که حکومت نظامی جمع شد و ارتش به طرف جزمت. آبشناسان دستش اینجاش اصلا من نمیدونم این چی بود، یه قده در اومده بود که همون موقع رب بیمارستان ارتش گفت من برم اینو در بیارم این قده رو.
وقتی این اتفاق افتاد برای ایشون اصلا میخواستن فرمانده انتظامی کنند دیگه. ایشون به واسطه همین داستان، چون ارتش بود و خودشون هم خیلی دیسیپلین داشتن، گفت تنها راه فرارش فکر میکنم این باشه. رفته بودن، البته اینجوری که مادر میگن، من که زیاد تو این داستانا نبودم، فقط یادمه که رفتن اونجا و وقتی که برگشتن این جمله رو همیشه یادمه که این همه بیت المال خرج ما شده به خاطر اینکه ما رو یه همچین نیروهایی بسازن که برای مردممون بجنگیم، نه اینکه در جلوی مردممون بجنگیم.
از حفاظت اطلاعات ارتش تو پروندهش هست یه مطالبی اومده بود که این افسر به جایی نیست، حرفایی میزنه یا نماز میخونه، دانش که افسری نماز میخونه فلان میکنه، مشروب نمیخوره.
اونی که خواست دلش بود خدا براش انجام میداد و عمل کرده. توی خونه بود که دیگه هی از خود کمیته تکاور میامدن دونه دونه هی خبر میدادن اینطوری شد الان پیروز شد، تلویزیون گرفتن هی میامدن اطلاعات میدادن و اون خیلی خوشحال بود که این اتفاق داره میفته و از این مهلکه حکومت نظامی هم به دور رفته بود.
قده روی آرنج راستم زیباترین هدیه انقلاب برای من بود، چرا که نگذاشت دستم به خون هموطنم آلوده شود. دوران نقاهت من با دوران چشم انتظاری برای جایگاهم در ارتش همراه بود، اما طلایی که پاک است چه منتش به خاک است. خیلی زود صداقت من بر نیروهای انقلابی آشکار شد و من توانستم در قرارگاه حمزه سید و شهدا بین نیروهای ارتشی و سپاهی پیوندی ایجاد کنم.
در مرداد سال 61 شهید سید شیرازی تصمیم گرفتن که قرارگاه حمزه سید و شهدا رو که یک قرارگاه مشترک ارتش و سپاه بود و ژاندارمری هم به نوعی تو این قرارگاه حضور داشت تشکیل بدن.
افشین آبشناسان فرزند شهید.
انقلاب که شد توی به هر حال کردستان اولین اختشاشات شروع شد که پدر من چون تخصصش کوهستان بود چند تا ماموریت فرستادنش که بره اونجا شناسایی کنه و مطالبی بگه.
امیر سرتیب احمد اسدی همرزم شهید.
حزب دموکراتیک فراخوان عمومی زده بود و تمام نیروهای معاند و معارض رو جمع کرده بود در اونجا. یعنی در اون عملیات ما دیگه شریک فدایی خلق و منافقین و حزب دموکرات و کومله و رزگاری و علی مریوانی و نمیدونم القس الهازا هر کسی که در منطقه اومده بود تفنگ گرفته بود هستش، چون آخرین هدفی هم بود که اونها تنها مرجعشون همین بود که این شهر رو نگه دارن دیگه.
امیر سرتیب سید حسام هاشمی همرزم شهید.
آبشناسان با خصوصیاتی که خودش داشت، چون واقعا یه افسر چریک بوده، یه افسر به اصطلاح ورزیده بوده که دورهای رنجر رو، دورهای به اصطلاح رزم در کوهستان رو، همه دورهای نظامی رو تی کرده بود و جسارت خاصی هم داشت.
برای ایشون با این خصوصیات
امیر سرتیب سیاوش جوادیان همرزم شهید
اومده بود شد بود فرمانده منطقه‌ای که کل کارش عملیات نامنظم و عملیات چریکی بود.
جنگ شروع شد پدر من بلافاصله درخواست داد که میخوام اعزام بشم به جبهه و درخواستش هم داده بود که من میخوام به جبهه جنوب اعزام بشم چون جنگ بیشتر اون قسمت.
بله، تو پادگان دسپول
حسن خرمی همرزم شهید
که اونجا به سلام مسئولیت ما قبول کرده بود که سپاه و ارتش با هم مخلوط بشن گروه چریکی تشکیل بدن برای دشت عباس.
هنوز خون جوانان انقلابی گرم بود که جنگ آغاز شد و من راهی جنوب شدم و اولین اسرای عراقی را تقدیم نظام کردم.
یک روز که بارانی بود، البته حاج آقا یک دل تشریف داشتن با اون چند نفر بسیجی و به اصطلاح ارتشی ها، رفتن یک جای بود به نام ده پیرکافران و جاده سایت بود، بهش میگفتن جاده سایت، میاد میرفت به طرف کرخنور و اینا. اونجا وقتی که رفته بودن برخورد کرده بودن به یه ماشین بزرگ، یه چیز مال توپخانه شون، مثلا نیروهای توپخانه شون، که توی باران هم درگیر شده بودن.
فرمانده توپخانه لشکری، لشکر یک عراق رو چکا میکنه، دستگیر میکنه، یه سرتیپ رو دستگیر میکنه و میاره همین سرتیپ کلی اطلاعات به مجموعه ارتش میده.
اولین اسرایی که ما از عراق گرفتیم این جناب آفشانستان گرفتن، که حاج آقا نگدل هم بود که اونجا در خدمتشون بودن، به 7 نفر را برگردن و اردن دسفول.
وقتی که از مناطق می آمدن عقب، از شناسایی می آمدن عقب، یا مینگذاری می کردن، یا مثلا بر فرض مثال اون کارهایی که باستی می کردن انجام می دادن، می دیدیم که دوستاشون دوستانشون می گفتن، یا همون کسایی که تو اون گروه بودن می گفتن فرداش مثلا تو رادیو عراق می گفت یک لشکر ایرانی حمله کرده و 4-5 نفر چنان پوششه آتش میدادن و چنان کار میکردن که واقعا فکر میکردن یه لشکر ایرانی بهشون حمله کرده.
تمام شناسایی های جادهایی که برای حمله به عراقی شد، چون امامزاده عباس جادهش دست ما نبود، دست عراقی بود، از پشت کوهای شلیبیه، سپتون، شاوریه، شلیبیه جاده شناسایی شد با موتور اینا. بعد جاده زدن که حمله کردن برای عملیات فتح نوین به طرف عین خوش و رودخانه چیخاب و دیگه فکه و اونا.
من گروه ویژه اسب آهنی را از میان موتور سواران نازی آباد پرورش دادم تا جمع‌آوری اطلاعات جنگی به عهده چریک‌های مبارز و نترس باشد. در روزهایی که صدام بمب و موشک بر سر زنان و کودکان می‌ریخت، من در دشت عباس چشم انتظار یک فرمانده واقعی بودم و از میان هزاران فرمانده عراقی آشناترینشان به رزم با من آمد، عبدالحمید، همان که روزگاری در دشت‌های اسکاتلند از من شکست خورد و این بار آمده بود تا در یک جنگ واقعی در دشت عباس اسیر دستان من بشود.